خب حدیث پنجم، حدیث چهارم از باب دو، از ابواب وجوب الخمس. از کنم باب وجوب الخمس فی غنام دار الحر. روایت چهارمی که قبلا هم بهش اشاره شد شبیه روایت ابن ابی عمر هست، منتهی مرسله حماد هست. مرحوم کلونی نقلش کردن، مرحوم شیخ هم نقلش کردن. روایت مرحوم شیخ در حدیث مهم همین باب نقل میکنن دیگه، به اسناد این علی بن حسن بن خزار محمد بن ایسا قال رواه، این همین حدیث رو نقل میکنن. روایت چهارم این بود: محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم بن هاشم بن نبی هن حماد بن ایسان. بعض اصحاب اشکالش همین مرسله بودنش و بقیه سند خالی از بود. هم بعض اصحاب نه، بعض نه ادت حماد بن ایسان، بعض اصحاب نه. چرا هم بعض اصحاب نه
در بود نه ادت
نه بعض ادت نیست
بعض اصحاب نه
نداره، فقط میان جزء امامیه بوده دیگه. اون کسی که ازش نقل
مرسل چه نیست؟
چرا دیگه؟ چون معلوم نیست کیه. بله خب اصحاب همون بحث اینه که اولا روایت مذکور کلینی است در کافی که خود این اعتبار برای سند میاره، و ثانیا حقان و از اصحاب اجماع و منتها در باب اسماء اصحاب اجماع هم بحث دیگه که روایت خودشون دل اجماع مورد قبوله، نه اینکه از هر کی نقل بکنن اون هم مورد توصیف باشه یا روایتشون از هر کسی نقل بکنن بشه اصف کنیم محل بحث. علی ای حال روایت مرسله است، منتها این دوتا معید رو داره، بعید هم نیست قابل اخذ باشه.
استفهامش
ایشون منظورشون اینه که استقرایی
که میکنن
حمادالنیسا
معلوم
از برزرسان
کیه.
نه ببینید، یه موقع مثلا مثل ادعای مرحوم که معلومه کی شناخته شده.
ایشون هم
همین عمادر نمیدونم که واقعا هر بعضی که ایشون میگه معلومه کیا هستن و اون بعض بعض ثقات هم یا لاغل درشون آدم صده هست.
به نظر این کلمه اصحابنا،
اصحابنا بله میخوام بگن امامیست، اما این که حتما باید عدل و صده باشه ازش استفاده نمیشه، که اگر کسی قائل شد به اینکه باید رو باید صده باشن نمیشه به این عقص کنه. مگر عرض کردم کسی بگه که اصحاب اجماع حدیثشون مقبوله به یه قرینه خاصی، یا مرحوم کلینی وقتی نقل میکنن تا ضعف خاصی درش نیست، روایتشون قابل عقصه، که این دومی خیلی مهمه که روایت کلینی قابل عقصه قاعدتا، مگه یه ضعف خاصی درش پیدا بشه. عن العبد الصالح علیه السلام قال الخمس خمسة اشیاء من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادل و الملاحه. عرض کردم همین رو مرحوم شیخ نقل کردن، هم حماد بن عیسی قال رواه لی بعض اصحابه. اونجا عرض کردم مرحوم شیخ میفهمند و پی روایت یونس و الانبه، که طبیعتا با این اصول شش تا میشه و یه جوری تصحیحش کرد، ولی در روایت کلینی انبر نیست. اون نقل اصلی هم که مرحوم شیخ میکنن انبر درش نیست. حالا همین نقل اول بررسی کنیم ببینید نکاتی در باب این حدیث است که در حدیث قبلی هم بحث شد. سلام که حالا دیگه خیلی بهش بر نمیکنیم، اونا تکرار نمیکنیم. تفاوتی که با روایت ابن ابی عمر داره اینه که در روایت ابن ابی عمر پنجمی فراموش شده بود و نسی ابن ابی عمر الخامسه، در اینجا پنجمی به عنوان ملاحه ذکر شده که نمکزار هست. بنابراین در روایت ابن ابی عمر نسبت به پنجمی اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که مثلا دو سه مورد رو میگیره، بعد نسبت به همش احتیاط کنیم اگر روایت تمام بشه، چون ابن ابی عمر که در یه امر پنجمی هم بود که من فراموش کردم که ما مثلا علم اجمالی داریم اون امر پنجم بینه دو یا سه چیزه هست. مثلا فرض کنید بین مال مختلط و حرام و ملاح هست، مثلا اگر علم اجمالی پیدا کنیم بعد احتیاط کنیم دیگه. ولی در اینجا اینطوری نیست، این پنجمی ذکر شده اونم ملاح هست. خب قبلا هم گفتیم که اون پنجمی یا طبق روایاتی که به 5 تا تقسیم میکنه یا ملاح است یا انبر طبق روایاتی اونست که زمین نمکسار جزء معادن، انبر هم جزء قوسه، منتها به امانه که فرد خفی بوده و ممکن بوده کسی توهم کنه اینا داخل در قوس یا مثلا معدن نیستن ذکر شدن. و یکی هم یه روایت دیگه هم که بود، اون روایتی که مال حلال مختلط به حرام رو قرار داده بود در خمس، البته اونجا خمسه نداشت، 5 چیز رو شمرده ولی خمسه نداشت. روایت ششمی باب 3 عن الحسن ابن محبوب عن عمار ابن مروان که صحیحه هم است، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فیما یخرج، نداره خمسه، فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمت و الحلال المختلطه و الحرام ازالمی و رفت صاحب و الکنوز، که پنجمی این 4 تا رو مال حلال مخلوط به حرام قرار داده، مشروط به اینکه صاحبش مجهول باشه، مقدارش هم مجهول باشه. این پنجمی که از این 3 تا است کردیم. این روایت هم منتها در این روایت معین کرده در ملاحه. پس این یه نکته که تفاوت این روایت با روایت ابن ابی امیره که احتمال از کردیم چون ملاحه با انبر و اینا داخل در معدن و قوس هستن، بعید نیست که جمع بین روایت کنیم همون باشه که مرحوم شیخ صدوق در خصال فرمودن که این پنجمیش همین مال حلال مختلط به حرام. ولی خب حالا این روایت پنجمی و ملاحه بیان کرده، روایت شیخ هم همینه، روایت مرحوم کلینی هم همینه، منتها یه بحثی که از این است، این روایت حماد ابن عیسی با این روایت عمار ابن مروان چه نسبتی داره؟ آیا با هم تعارض میکنن نسبت به این پنجمی؟ با توجه به خصوص با توجه به این که 2 تا قرینه در این روایت است که ما نمیتونیم بگیم ملاحه به عنوان پنجمین امری که درش خمس واجبه ذکر نشده. یکی این که در مقام تهدیده، همینقدر که در مقام تهدید میگن الخمس مثلا فی اموره ولو نگن خمسه امر، وقتی یکی و کنار دیگری ذکر میکنن برس این موضوع مستقل نیست، نمیشه بگیم این به امان بیان برای معادن آمده، چهارمیه در واقع ذکر خاص بعد از عام فرد خفیه او رو ذکر کرده، معادن شامل او هم بود، منتها از باب اینکه فرد خفی بود اون فرد خفی مستقل نذکر کرده، چون این با مقام تهدید خیلی سازگار نیست. یه قرینه ولو اینکه خمسه هم ذکر نکنه، بفهمد الخمس فی اشیاء فی امور، بعد بشمره بالغنائم و القوس و الکنوز و المعادن و الملاحه، خود اینکه در مقام تهدید متعلق خمسه گویای این است که این به عنوان یه امر مستقلی که بهش خمس تعلق میگیره ذکر شده. علاوه بر این که در نوبت خمسه هم هست که در 5 چیز اگر بخواید ملاها را حذف کنید باید بگید در 4 چیز هست یه خمس، باید میفهمید باید بگید خمس در 4 چیزه و پنجمیش ذکر نشده. اگر اینجوری روایت رو معنا کردید گفتید ملاها از مصادیق معدنه، بنابراین ذکر خاص بعد از عام این فرد پنجم نیست، در این روایت هم پنجم ذکر نشده که کاملا واضحه با روایت عمار ابن مروان هیچ تنافی نداره، 4 تا رو ذکر کرده، پنجمی رو ذکر کرده، متعین میشه اون پنجمی دیگه که بعد بگیم حلال مخلوط به حرام. ولی اگر کسی گفت نه این روایت 5 تا رو ذکر کرده، میگه اون 5 چیزی که درش خمس است این 5 تا است، غیر این نیست، که بعیدم نیست همینجور گفته بشه. مرحوم محقق داماد در تقریراتشون هست، از تقریراتشون استفاده میشه که گویایشون میخوام بگن نه این 2 خصوصیت مانع نمیشه که ما ملاحه رو حمل کنیم بر ذکر فرد خفی، بگیم در این روایت 4 چیز ذکر شده، من الغنائم و القوس و من الکنوز و من المعادن و الملاحه، بگن به خاطر این که اولی که گفتید در مقام تبیین و در مقام بیان هست و میخواد حدود رو بیان بکنه، اون که منافات نداره چون اموری که خمس به اون تعلق میگیره و میشموره میرسه به معدن، معدن یه فرد خفی داره که اگر ذکر نکنن اون فهمیده نمیشه، اونو ذکر میکنن منات فهمودید، یا مثلا انبر ممکنه فرد خفی غوث باشه ذکرش میکنن. پس بنابراین این که با مبنای اول تعارضی نداره که ما بگیم الخمس من خمسه اشیا، اگه این من خمسه نبود صرفا در مقام تهدید بود و میخواست ذکر بکنه خمس به چه چیزایی تعلق میگیره، اونجا مانعی نداشت که وقتی معدن رو ذکر میکنه معدن شامل ملاح هم بشه، منتها از باب این که فرد خفی اوست و فهمیده نمیشه از خود معدن و سخت فهمش، تسریع بشه. نه اصلا این منافات با اون نداره. ولی با این خمس ایشون خواستم بگن با این خمس اشیا هم منافاتی نداره. گفته خمس در پنج چیز است و در عین اینکه در پنج چیزه، یکی از اینها رو یه فرد خفیش رو هم ذکر کرده. این فرمایششون تمامه به شرط اینکه پنجمیش هم ذکر میشد. اگر پنجمیش ذکر میشد، یعنی اگه مثلا میفرمود الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و القوس قوس و من الكنوز و من المعادن و الملاحة و مثلا المال المختلطه بالحرام، میگفتیم منافاتی نداره. این با این پنج تایی که گفته مقصود اون پنج تاست، ملاحه فرد معادنه، منطقه رو به عنوان این که فرد خفی بوده و قابل فهم نبوده ذکر کرده. ولی بعد از این که فرموده پنج تا و چیز غیر از این نگفته، ما بگیم نه، اینجا ملاحه مقصود بیان فرد معدن هست، در عرض معدن نیست و پنجمیشو ذکر نکرده، این خلاف ظاهر روایته. بله درسته، با تهدید به خمسه منافاتی نداره که یه فرد خفیه یکی هم ذکر بکنن، یا مثلا بگن خمس فی خمسه اشیا، مثلا به جای ملاحه انبر در کنار قوس کنن، بگن من الغنائم و القوس و الانبر و من الکنوز و من المعادن و المال المختلط حلال المختلط بالحرام. گفتیم این انبر فرد مستقل نیست، پنج تا بیشتر نیست، اون رو ذکر کردن چون فرد خفیه مثلا قوسه.
یعنی اگر شش تا بگن منافاته
با تهدید به خمسه نداره. چرا؟ چون این یکی فرد خفی بوده، میگیم معدن و ملاحه یکی هن. ولی وقتی پنجمیش دیگه ذکر نشده، این خلاف ظاهره که ما بگیم اینجا مراد از معدن شامل ملاحه هم میشه، ملاحه هم ذکر کرده، پنجمی رو ذکر نکرده. اون دو بی خمسه تا اشیا چهارتاشو گفته، پنجمی حضرت فراموش کردن. در ابن امیه روشن میگه حضرت پنج تا گفتن من فراموش کردم، اما حضرت فرمودن خمسه تا اشیا چهارتاشو بگن یکی رو نگن، این خیلی خلاف ظاهر روایت. نمیخوام بگم خلاف مثلا یه امر خلاف عقلی میشه، نه، خلاف ظاهر روایت. ظاهر روایت اینه پنج تا همینان، چون فرد دیگه هم ذکر نشده، پس باید بگید ملاح در عرض معدن، بگید اون معدن شامل اون میشه، بگم چون فرد خفی یه معدن بوده مستقل هم ذکرش کرده.
پنجمین راوی
انداخت که محتمل است، ولی خلاف ظاهر دیگه. مثلا ابن ابی عمر موقع میگه من فراموش کردم، یه موقع راوی میگه پنج تا هم ذکر میکنه.
شاید احتمال داره این روایت هم
روزه
در
همه عمومی رو باشه،
چون
فنبادم دارن بعد از خوابه ها احتماله، ولی ثابت نیست. ببینید به این راحت نمیشه روایتی یکی کرد،
خمسه رو در مقام
تحقیل ببینید به خصوص این بله
طبقه نبی عمومی مقدم در حماد حماد از خواب اجماع
نه نه هر دو نقل میکنن ان بعض اصحاب، اشکال نداره این، ولی به این راحتی نمیشه وحدت روایت اثبات کرد که روایتی که حالا بذارید این روایت هم ببینم یکی روایت ابن ابی عمر با هم کی نقل میکنه. بله این روایت ابن ابی عمر هم نه مرحوم صدوق نقل میکنه، اصلا کلینی مرحوم روایت ابن ابی عمر رو نقل نکرده، قناعت میکنه. ولی روایت هم اینم محل بحث است که روایت حماد نقل کرده، روایت ابن ابی عمر من کل این نقلش نکرده.
طبیعی اسم
دیگه ایه، ابن ابی عمر اسم مختلفی داره، نه نیست نداره، من کل این نقلش نکردم. روایت ابن ابی عمر من تو روایت
خمس
خیلی اب نداره، میخوام بگم روایت حماد اینجا ذکر، روایت ابن ابی عمر ذکر نکردن، بسا بعید آدم مثلا بگه اینا وحدت روایت دارن. محتمل است، نه میگم محتمل نیست، این دو تا روایت یکی باشه، که منتها ابن ابی عمر میگه من فراموش کردم، حماس و حماد فراموش نکرده دیگه، نه فهمیدیم که اون امر پنجمی چی بود. یعنی فرض کنید اگر آدم احتمال بده همون روایت ابن ابی عمره، میگه پنجمی چه ابن ابی عمر فراموش کرده، حماد ذکر کرده،
چه اشکالی داره؟
که چی؟
همین
محتمل است، عرض کردم محتمل ها، نمیشه اثبات وحدت کرد، و چون با هم تعارضی هم ندارن که ما بخوام بگیم مثلا تعارض شروع کرد، پنجمی ها نگفتیم پنجمی رو ذکر کرده، این حد فهمه
کی؟
کی خودش ذکر کرده؟
راوی که با
روایت مادا مختلف به حرام جمع بشیم، همطور های شده این نگفت، نه، عرض کردم ببینید پنجمی ظاهر این روایت دیگه ابن ابی عمر فراموش کرده، منافعت نداره که حماد فراموش نکرده باشه که، همون روایته.
نه از
ابن ابی عمر نقل نکردن بعض اصحاب ناس، چون ابن ابی عمر ان بعض اصحاب ناس نقل میکنه. نظرم ابن ابی عمر ان بعض اصحاب ناس نقل میکنه دیگه. فرض کن ابن ابی عمر مستقل نقل میکنه بگیم چون از ابن ابی عمر نقل میکنه. همون روایت ان بعض اصحاب ناس هم باشه. اذا اون پنجمی ایشون فراموش نکرده. بنابراین ببینید این مطلب درسته که از اگر صرفا در مقام تهدید بود و می فرمود از خمسوفی اشیا من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن و ملاحه، این احتمال که معدن شامل ملاحه هم بشه ذکر خاص بعد از عام برای بیان فرد خفی بود و این اشکالی نداشت، با تهدید منافاتی نداشت. ولی چون فرموده خمسه اشیا، اگه خمسه اشیا می فرمود شش تا میگفت باز هم بود، میگفتیم منافاتی نداره، این دوتا با هم یکی هم، چون فرد خفیه اوست ذکر شده ذکر خاص بعد العامه، پس پنج تا میشه رو هم. ولی چون فرموده پنج تا، ششمی هم دیگه نگفته، پیداست ملاها رو در کنار معدن قرار داده و بنابراین در این روایت خمسه یعنی یکیش ملاها هست، پس معدن میشه معادن غیر نمکزار و نمکزار میشه پنجمیش دیگه. این ها فرموده لذا این رو باید ظاهرش اینه، گرچه حالا روایتی که در باب سوم ذکر میکنن که اونجا ملاها رو جزء معدن حضرت به حساب دادن، صحیح محمد بن مسلم است، روایت چهارم باب 3 از ابواب وجوب خمس، اونجا ان محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عن الملاحه فقال و مل ملاحه فقال ارض سبخه مالحه یجتمع فیها الماء فیصير ملحا، نمکزاری است که آب درش که جمع شد این آب میشه نمک، درست؟ فقال هذا المعدن فيه الخمس، معدن و در معدن خمسه که حضرت مرقش کردن به معدن. بله صحیح است، ولذا قرینه بر این است که اینجا هم مراد از ملاحه بیان فرد معدن باشه، در عرض معدن نیست. ولی ظاهر این روایت ما باشیم ملاحه فرد دیگری، چون پنج تا از ذکر کردن پنجمی هم ذکر نکردن اصلا، عادتا ملاحه یکیست نفهمده. البته آدم احتمال میده که اون پنجمی چیز دیگری بوده که فراموش کرده راوی و نقلش نکرده، ملاحه هم به امان فرد خفی همون معدن ذکر شده بوده، این احتمال در روایت است، خلاف ظاهر روایته. بنابراین این روایت که در مقام تهدید خمسه است که الخمس فی خمسه اشیا، نسبتش با روایت از کنم عمار ابن مروان که اونجا نفرموده خمسه اشیا، از این نظر با هم دیگه تنافی ندارن. سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن، که این شامل حتما ملاحه هم میشه دیگه، والبحر، در این روایت معدن حتما شامل ملاحه میشه چون ملاحه در کنارش ذکر نشده. فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یرف صاحب والکنوز الخمس، خب پنج مال مختلط به حرام در اینجا ذکر نشده، چه نسبتی با هم برقرار میکنه؟ چجوری باید معنا کردن نسبت به این حدیث با اون حدیث؟ ممکنه کسی بگه اصلا عرض کردم اگر کسی گفت این ملاحه همون بیان چهارمیست و اصلا پنجمی ذکر نشده که اصلا به اون رو باید تنافی پیدا نمی‌کنه، بلکه قرینه میشه که پنجمیش همون مال حلال مختلطه به حرام باشه.
این قرینه رو چجوری؟
به خاطر اینکه فرموده پنج تا پنجمیش هم نگفته، فرد دیگه‌ای نمی‌مونه. نمی‌مونه. مگر ارباح مکاسب باشه که حالا اونم عرض میکنه. علی ایال این روایت که الخمسه من اشیا مال حلال مختلف و حرام در ذکر نشده، ارباح مکاسب هم ذکر نشده و عرض کنم خدمتون زمینی که ذمی از مسلمان بخرم ذکر نشده، در باب زمینی که ذمی از مسلمان میخره که اصلا خمس نیست، اونو میذاریم کنار، اون هم مالیات بر زمینه که در اونجا افزایش پیدا کرده، خمس مصطلح نیست، به احتمال قوی اونجوره. و اما میمونه این دوتا، بالاخره باید یه جوری باید جمع کرد. اگر ملاحه رو داخل در معدن کردید فرمودید پنجمیش اینجا ذکر نشده، با اون دو روایتی که میگه مال حلال مخلوط به حرام خمس داره تنافی نداره، با اون روایتی هم که دلالت میکنه بر این که در ارواح مکاسب خمس است تنافی نداره، چون پنجمی ذکر نشده محتملش اونها باشه. و اما اگر فرض کردید که ملاحه اینجا پنجمیه، که ظاهر حدیث همینه، عرض کردم ظاهر حدیث همینه که پنجمی است، نمیگیم چون گفته خمسه اشیا دیگه نمیتونه ملاح فرد معدن باشه. چرا؟ چون اونجوری ممکنه، ولی چون فرموده خمسه اشیا پنجمیش هم نگفته، پیداست ملاح یه فردی در عرض معدن. معدن تو این روایت مقصود غیر نمکساره، و نمکسار به من فرد مستقل ذکر کرد. ظاهر حدیث اینه. بذار باید اینجوری جمع کرد به اون دو تا حدیث. راه جمعش اینه که حالا به لحاظ سند هم اگه بحث کنیم ضعیف است و اینا، حالا اینا که خیلی جمع قوی نیست. حالا عرض کردم چون که من بعض اصحاب نادرش هست سلام علیکم
خوبش
چست هم هیه چون مرحوم کلینی هم نقلش کردن. این شیبه که ما زود این روایت رو تضعیف کنیم و با تضعیف کنار بذاریم قابل دفاع نیست خیلی. من آقای خویی همین نیست میگن آه این روایت سندش ضعیفه کنار بذاریم، دلالتش تمامه، خمسه دعشو یعنی پنج تا، یکیش هم ملاحه است. بنابراین با اون روایتی که مال حلال مخلوط به حرام رو داخل در متعلقات خمس کرده سازگار نیست، اینو کنار میذاریم، سند نداره. این خیلی روشه حالا قابل دفاع نیست. بله ظاهرش همینه دیگه، من خمسه دعشو یعنی پنج چیز خمس گرفته میشه، لذا این روایت منافات پیدا میکنه با اون روایتی که میگه مال حلال مخلوط به حرام هم خمس داره. ولی اونجا به عنوان خمسه ذکر نشده ها که بگید در تعدید با هم تناقض پیدا میکنن. بالاخره اونجا مال حلال مخلوط به حرام هست. اگر یه موقعی شما اون روایت رو قرینه بر این روایت قرار دادید و قبول کردید، از این معلوم آید آماد است کردم از تقریراتشون هم این استفاده میشه، خواستن بگن صرف در مقام تهدید بودن، حتی خمسه ذکر کردن منافات با این نداره که این ملاح فرد خفی معدن باشه، فرد مستقلی نیست اصلا، چهار تا ذکر شده، لذا پنجمیش مال حلال مخلوط به حرامه. اون روایت رو صحیح رو قرینه بر این قرار بدیم، بگیم پنجمی مال حلال مخلوط به حرامه و این روایت هم ذکرش نکرده، ملاح اصلا فرد مستقلی نیست. یا حتی در روایتی که مرحوم شیخ نقلش میکنن که انبر رو هم ذکر میکنن که انبر رو اگه بیاریم میشه 6 تا، بگیم انبر هم اصلا فرد قوسه، اونم همینطوره، نه انبر نه ملاح فرد مستقل نیستن، میمونه چی؟ میمونه پنجمیش مال حلال مخلوط به حرامه که در روایت ما دل زرس کنم برمون شیخ در صدوق در خصال که حمله بر این معنا میکنن به لحاظ همین جمعه دیگه خواهم میکنن. روایت انبار ابن مروان که صحیح هست مال حلال مخلوط به حرام ذکر کرده، این چهارتا هم ذکر کرده، پیداست این هم همون بوده دیگه، همون روایت همون مضمونه، منتها مال حلال مخلوط به حرامش افتاده. اگر این رو نگفتید فهمودید نه، این رو باید دلات ظاهرش اینه که پنج چیزه، پنج چیزم همین هست که یکیش ملاح هست، وقت باید یکی از این دو کار رو انجام بدید و بگید این رو باید قابل تغییره چون هستش حسر اضافیست منافات نداره، یه امر دیگه هم باشه به یه جهتی ذکر نشد، یا نه از اول بیاید از کنم مقسم رو یه جوری معنا بکنید، این پنج چیز رو مقسمش رو که اصلا مال حلال مخلوط به حرام و همچنین ارباح مکاسب درش داخل نشه، کما اینکه این کارم کردن، جمع کردن بین این روایت خمسه که درش ارباح مکاسب نیست با روایتی که دلالت میکنه که ارباح مکاسب خمس داره، گفتن این روایت ناظر به اون اموالی است که از ابتدا باید خمسش رو بدی، الخمس فی خمسه تعشیه، ارباح مکاسب اینجوری نیست، معونه ازش خارج میشه بعد از کسر معونه خمسش داده میشه، لذا از مقسم این پنج قسم رو گفتن شامل ارباح مکاسب نمیشده، لذا ارباح مکاسب ذکر نشده، یه جنس دیگری است. همین راجع به مال مخلوط به حرام هم مرحوم آقای هاشمی در کتابشون احتمال دادن، فرمودن ممکنه کسی اینجوری بگه، ببینید در بحث مال حلال مخلوط به حرام اونجا روایت معارض رو که ایشون ذکر میکنن، یکی از روایت معارض همین روایت حماد بن عیسی میارن، میگن یکی از وجوه جمعی که میگن اینه، میگن اولا ممکنه آدم بگه اینجا ملاحه در فرد معدنه به قرینه همون روایتی که خوندم صحیح محمد بن مسلم، ملاحه امر مستقل نیست، پنجمیش همون مال حلال مخلوط به حرام. اگر این رو نگفتید و چه جمع دلالی اینه که ما بگیم این روایت ناظر به اون خمسی است که نسبت به مالی که متعلق به خود انسانه، این خمسش در پنج چیز هستن که باید خمسش رو بدید، اما یه مالی که از اول وقتی به دست من میرسه این مال تمامش مال من نیست، مال مخلوط به حرامه، از باب تخلص از اون حرام خمس رو باید بدید، عنایت میکنید، لذا مقسمه این شما رو نمیشده، علت این که ذکر نکردن اینه، لذا اصلا تنافی ندارن با هم دیگه. اگر کسی اینجوری جمع کرد این روایتی که میگه خمسه الخمس خمسه اشیا با روایتی که دلالت میکنه مال حلال مخلوط به حرام متعلق خمسه، همچنین با روایتی که دلالت میکنه ارباح مکاسب خمس داره تنافیش برداشته میشه. چرا؟ چون این روایت ناظر به اموری است که خمس از اول بهش تعلق میگیره نه بعد اخراج المعونه، و بعدم ناظر به اموری است که به حسب ظاهر قبل از اینکه با صرف نظر از خمس تمامش ملک خود انسان نه در این ناظر به این امور، لذا مال حلال مخلوط به حرام از مقسم این خارج بوده، لذا ذکر نشده برای ست اشیا. اینا از فهمیدیم بالاخره یکی از این دو کار رو باید کرد، راه دیگه هم نداره دیگه. یعنی یکی از این سرا، یا ما اون روایت رو قرینه قرار بدیم صحیح عمار ابن مروان رو، بگیم اینجا هم چهار تا بیشتر ذکر نشده مثل روایت ابن ابی عمیره، پنجمیش همون مال حلال مخلوط به حرام.
بین این مواردی که مثل معدن خمس داره، خمسش برای من نیست، ارواح مکاسب هم خمسش برای من نیست، چه فرقی؟
نه
اخراج معونه الان من
ببینید گفتن خارج کردن ارواح مکاسب، گفتن این مقسم این روایاتی که میفهمه فی خمسه تاش یا شامل ارواح مکاسب نیست، چون ناظر به اون اموری است که باید خمسش رو ابتداعا بدید. اون اموری که الخمس فی خمسه تاش این خمس ابتدایی،
بله،
ولی در ارواح مکاسب اینجوری نیست، نه بعد از اخراج
معونه است، من خرجام
بله استثنا شده دیدی، یعنی بعد از استثنا خمس چیزی که معونه ازش استثناء نشده ابتداعا بعد بدی، همین که به دست آورد خمسشو بعد بدی در پنج چیز، لذا ارواح مکاسب نگفت، در ارواح مکاسب یه بچه خاصی داره، لذا اون رو مستقل ذکرش کردن. نفهم برای اخراج مال حلال مخلوط به حرام هم گفتن که مالی که
چون متعلق مال من نیست،
ما همین گفتن این ناظر به اون مالی است که مال خود انسانه،
حرام با حرام
ها بله
مخلوط شده،
این دو شکل گفتن شامل اونه میشه چون ناظر به اون اموری است که خمس ابتداعا بهش تعلق میگیره نه بعد اخراج معونه، از مقسم بیرون کردن اون دوتا رو، گفتن روایات خمسه منافاتی با اون روایت نداره. این حرف خوبی هم هست دیگه، اون تو اینو در باب ارواح مکاسب گفتن، در باب خمس من در برنامه من آقای هاشمی دیدم ایشون میفرمان که در ضمن هم مال حلال مخلوط به حرام میفرمان که همین جوریه، در مال حلال مخلوط به حرام ممکنه ده. کسی بگه که اصلا این روایت که میگه خمسه ناظر به اون نیست، بلکه ناظر به اون پنج امری است که از اول ملک خود منه، یعنی مالی که انسان به دست میاره خمسش رو باید بده.
در حلال مخلوط به حرام اون بیانه که مقصدش دو تا،
خب اگه وقت میشه مقصدش رو اینجوری فرض کرد، و الا عرض کردم در همین روایت عمار ابن مروان کنار اون چهار تا آمده مال حلال مخلوط به حرام، میشه بگه این روایت که میگه خمسه یک چنین مقصدی قرار داده، این برای جمع کردن بین روایاته، و الا نه که حتما باید مقصد اینجوری قرار بدید، ولی زاد در روایت عمار ابن مروان همین حلال مخلوط به حرام کنار اون چهار تا ذکر کرده دیگه. علایات این وجوهی است که ذکر شده برای جمع به این و این دو تا رو
کدام بچه
شما ببینید، من اون که تصرف کنیم در ملاه، ملاه رو فهد مردن قرار بدیم، بگیم پنجمیش ذکر نشده، این خلاف داره. اینو نمیشه به ظاهر رو بد. البته دو تا قرینه داره ها، یه قرینه قرینه محمد ابن مسلم که میفهمود ملاه جز معدنه،
قرینه خارجی هست دیگه.
بله بله از روایت دیگه است دیگه، یکی هم همین روایت عمار ابن مروانه، این دوتا قرینه هستن بر این، ولی اگه اونا هم بگید اون قرائن خارجی رو نپذیرید با ظاهر این روایت سازگار نیست، راه اینه که جمع دلالی دیگری بکنید، بگیم از مقسم بیرون مال حلال مخلوط به حرام، کما اینکه ارباح مکاسب از مقسم این روایت بیرونه، اونم از مقسم بیرونه، میشه نبگید آخر کار تغییر میکنه، چون اینا معمولا هست و اضافی هست، مطلق که نیست که مشابهش هم زیاد دارید.
نه مثلا
اون که
مالی که
از اول مال خودتون باشه، مالی که مال خود صاحبان ماله، این بعد خمسشو بدن چیه اینه، ولی در مال حلال مخلوط به حرام از اول یه مقدارش مال من نیست. انا فهمیدین ارباح مکاسب بس کردم با یه بچه دیگه خارج میکنن، میگن ارباح مکاسب شامل نمیشه چون ناظر به اموری است که خمس از ابتدا بهش تعلق میگیره نه بعد اخراج معونه، لذا اون چون حکم خاص داشته جدا کرده. به تعبیر آخر این که میگن این روایات قابل تغییره، این حذف ها به خب به خاطر همین نکته است، ولی اگه نکته حذف معلوم باشه که قابل تغییر نیست که، میگن این روایات قابل تغییره چون ما نکته حذف رو نمیدونیم، مثل همین نکته هایی که دارید میفرمایید، این نکاتی که بزرگان فرمودن که شاید مقصود از خمسه اموری است که خمس ابتداءاً بهش تعلق میگیره، پس منافات نداره بر ابواب فاسد. شاید مراد از خمسه اون اموری است که مال صاحبان ماله تمامش، منافات نداره با خمس حلال مخلوط به حرام. این لبش اینه که کسانی که میخوان بگن حصر اضافیه میخوان اینو بگن ها، ولی نکته حصر معلوم شد که نمیشه بگید اضافیه، که میگن به ما گفتن خمسه تا اشیا، شاید یه نکته ایست که اون شیشومی ها نمیگرفته لذا قابل تغییر به این معناست. این نوع تغییر هست من به نظر میاد تغییرم این دوتا جواب یه جواب بیشتر نیست، چه بگید تغییره چه بگید که این مقسمش یعنی حصر اضافی است و قابل تغییره. اون روایت تغییر میکنه خمسه رو، میگه غیر از این پنج تا در مال حلال مخلوط به حرام هم خمسه، در ابواب مکاسب هم خمسه. چه این رو بگید چه این که بفرمایید اون دوتا از مقسم بیرونن، یه جواب بیشتر نیست، دو جواب نیست. چون کسی که میگه قابل تغییره باید همین رو بگه، باید بگه که ما حیثیت تقسیم رو نمیدونیم، به لحاظ اون حیثیت تقسیم حصر تام حصر اضافی نیست، ولی چون ما حیثیت تقسیم رو نمیدونیم منافات نداره از یه حیثیتی 5 تا باشن و در کنارش مال حلال مخلوط به حرام متعلق خمس باشه، مثل همین حیثیتی که ذکر کردیم. مون تا یه موقعی شما اون حیثیت رو میفهمید، مثل همین که میگه آقا علت این که ارباح مکاسب ذکر نشده چون این ناظر به مواردی است که خمس ابتداعا تعلق میگیره به ما، لذا ارباح مکاسب از مقسم بیرون بود. یه موقعی اون حیثیت هم نمیفهمید، وقتی حیثیت هم نفهمیدید اگر روایت دیگه ای اومد یه فرض دیگه رو ذکر کرد، ما کشف میکنیم این حصر یا حصر اضافی است. حصر اضافی است یعنی چی؟ یعنی حصر نسبی، یعنی یک حیثیت خاصی است از اون حصر همین 5 تا متعلق خمسه. این حرف فهمیده یه حیثیت دیگه هم است که این روایت ناظر بهش نبود.
خود فهم این حیثیت
لازم نیست آدم بفهمه،
روایت بعد نمیاد
نه از کردم لازم نیست از قرآن آدم میفهمه. ببینید من میگم لزومی نداره آدم بفهمه، صورت
مسئله اینجا وجود نداره.
عرض کردم ببینید
چیزی که شما میفرمایید
اصلا دو تا جواب دیگه
برای این خارجی کنارش قرار بگیره، ما باشیم اون روایت هیچ حیثیتی جز حرف نمیشه.
عرض کردم این که روایاتی که هست بیان میکنه قابل تغییر، البته به شرطی که تغییر مستحجن نشه، مثل لاخمس مثل روایت اولیه باب لاخمس الا فغنای که بگید لاخمس الا فغنای شش تا دیگه هم که
میفته حجیت میفته،
بله به شرط اینکه مستحجن نشه، مثل اینکه یه قید میخوره دو تا قید میخوره، این روایت آبی از تغییر نیستن. این لسانه روایت چرا آبی از تغییر نیستن؟ نکتهش هم اینه که عرض کردم اضافیان، اضافیان یعنی چی؟ یعنی از حیث خاص داره تقسیم میکنه، حصر حیثی است، از اون حیث همین 5 تا است، بیرون این 5 تا نیست. یا از صلاتو مثلا علی ثلاثه اجزا،
این حیثیت از این روایت در میاد؟
نه نه, نه. ممکنه بگید حیثیت از این روایت در نمیاد، ولی لذا جواب آسونی که میدن میگن حصر اضافی خودشون خلاص
میکنه،
اصلا نمیان بگن حیثیت مقسم چیست، ولی در این روایت به لحاظ قرائنی که وجود داره گفتن ممکنه کسی بگه جمعش اینه حیثیت مقسم، چرا مال حلال مخلوط در آموز ذکر نکرده؟ چون ناظر به اون اموالی است که تماما ملک خود صاحبان ماله الا خمسش. چرا ارباح مکاسب ذکر نکرده؟ چون ناظر به اون مواردی است که خمس از ابتدا تعلق میگیره. اینی که ذکر میکنن در واقع میخوان نکته اضافی بودن حصر رو بگن، عنایت فرمودید
خلاف اصالت قرینه
است، بله لذا اگر یه قرینه خاصی آمد که یه فردی رو اضافه کرد ناچارید بگید تعارض مستقر نمیشه، که اینا تعارض میکنن بعد یه جوری حل تعارض کرد بریم و مثلا روایات باب تعادل و ترجیح رجوع کنیم، اون پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ نکتهش همینه، با اینکه ظاهر هست حصره، اونجا حصر از حیث خاص، مثل اینکه شما نهایت کنید از حیث خاص شروع کنید تقسیم کردن.
البته اصلی هم نداریم که حصر تام باشه، همچه اصلی نداریم،
ظهور اولیه
نه.
در وقتی در مقام تهدیده ظهور اولیه کلام در مقام تهدید اینه که همینو هستن و غیر اینا نیست، منتهای
اصل اول هست که تام باشه،
نه اصل اول اوغلایی در مقام استظهار، نسل نسل برهانی
نه
اصل. یعنی اگر اگر روایت این عبود میگفت علی خمسه علی خمسه تشه شما چی میفهمیدید؟
نه تاپ نه اضافیشش کدوم،
یعنی گفتی اصلا از این حصر استفاده نمیشه که 5 تا متعلق خمسه، بس این آقایی که در رساله میسن خمس در 7 چیزه شما میگید نه شاید در 9 چیز باشه، اینجوریه یا 7 چیز هست؟ هم چیز هست دیگه،
اون میگه برای 9 چیز
هست، نه نه 7 چیز هست، اینا فهمده الان 5 تا اشیا، پس ابتداعا مفادش اینه که پیش از این نیست، منتها منافات با تغییر نداره، نکته عدم منافات با تغییرش هم همینه که این تقسیم تقسیم حیثی است، داره از یه حیث خاص متعلقات رو میگه، اونا همین 5 تا.
اصلا عرض زمیر هم باید چاره بکنیم،
عرض زمیر هست کردم چارش اینه که اصلا مبنوس خمس باشه، عرض زمیر از جنس خمس اصلا نیست، لذا این روایت خمسه اشیا قابل اخذه، اون دو تا قیدم میخوره به هر کیفیت خواستید قید رو تبیین کنید، یا بگید این 4 تا تو این روایت بیشتر ذکر نشده، پنجمیش مثلا مال حلال مخفوط به حرامه، یا نخواستید بگید نه این تقسیمش از این حیثه. یه سلام دیگه دیگه بحث تمام کنیم دیگه بریم. یکی یه دوسته دیگه تو این روایت مونده بگم و اون اینه که الخمس من خمسه اشیا، بعضی مثل مرمستان حکیم خواستن استظهار کنن که گرچه گفتن احتمال دیگه هم هست که از این من استفاده می شود که تعلق خمس به مال به نحو اشاعه است. اینو عرض کردیم قبلا، این من و علا و فی در اینجا خیلی دلالتی نداره، نمیخواد، نمیشه بگید دلالت داره به تعارض میرسه و باید حل تعارض کنی. این گونه موارد اصلا محل حل تعارض نیست، از موضوعیت میفته. بعد از دلیل دیگه ای به دست بیارید که کیفیت تعلق خمس چیه، اگر پیدا هم نکرد به اصول عملی رجوع کنید. یه بار همه روایات یه جور میگه، خب بله وقتی 3-4 جور میگن پیداست خصوصیات خصوصیاتیست که، یا بعد بگیم امام علیه السلام 4 جور فهم 3 جور فهم بوده، پس قاعدتا مراد نبوده
خصوصیات.
یا راوی علافی و من آورده، پس پیداست خصوصیات خصوصیاتی که بر روایات قابل فهم نبوده. این راه حل اولی است، البته میشه بیش از اینا هم دقت کرد.
بعد تعارض
میفهمید؟ نه میخوام بگم ابتداعا یه تعارضه، ولی خوب که دقت کنین این تعارض حل میشه به این نحو که بگیم این خصوصیات مراد نیست اصلا. این خصوصیات اینجوری مراد گوینده نبوده، نه مراد راوی بوده نه امام علیه السلام. اگر معلوم شه که امامی سه جور رو فرمودن، اگه یه جورش هم امام فرموده باشن، بعد میشه بعد تعارض در مقام اثبات که معلوم نیست کدوم یکی از اینا. حالا لذا اصلا این خصوصیات الغا میشه. الحمدلله.